بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و متعال و عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما دانشجویان عزیز، آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما رو داریم. صدای درس پژوهش و توسعه حرفه یک قسمت ششم رو میفرستیم. خب در ادامه وایس ها و صداهای قبلی که پنج قسمت خدمتتون فرستادیم، امروز میخواییم ادامه بدیم درس رو. بیشتر مطالبی رو که داریم میگیم تو کتاب هست و از این بعد بیشتر تمرکز داریم روی کتاب، کتابی که خدمتون معرفی کردیم و تهیه کردیم. موضوع بحث این جلسمون تأکیدات تحقیقات کیفی به ویژه پژوهش روایی، روایت پژوهی. تأکیدات تحقیقات کیفی به ویژه پژوهش روایی یا روایت پژوهی، یعنی میخوایم ببینیم که پژوهش روایی یا تحقیقات کیفی در مجموعه کلی تر روی چه چیزایی تأکید دارند، روی چه مواردی تأکید دارند خدمتون داشته باشیم. روی سه مورد تأکید دارن که یکی میگیم و توضیح میدیم. تأکید اول تأکید بر موقعیت طبیعیه. تأکید بر موقعیت طبیعی، یعنی بچه ها تحقیقات کیفی و به ویژه پژوهش روایی خیلی بر موقعیت های طبیعی، موقعیت های دست نخورده، موقعیت های کنترل نشده تأکید دارند. امور و موقعیت ها همان گونه که وجود دارند، دست نخوردن، بدون دخالت، بدون دخل تصرفن، امور همان گونه که وجود دارند مطالعه میشن، نه یک شرایط مصنوعی و شرایط کنترل شده. پس تاکید پژوهش روایی بر امور همان گونه که وجود داره، طبیعی طبیعی، دست نخورده، واقعا عادی عادی، برای این که بتونن از ابزارهای مناسب استفاده کنن در شرایط طبیعی، دو تا ابزار خیلی غالب هم دارند به نام مصاحبه و مشاهده. مشاهده شرایط طبیعی و شرایط عادی بدون هیچ گونه دخل و تصرفی و گزارش اون و تحلیل و نتیجه گیری اون. یه افراد در این وضعیت موقعیت طبیعی نباید نگرانی داشته باشند، بلکه کاملا در شرایط عادی زندگی باشند، در شرایط عادی تدریس باشند، در شرایط عادی مدیریت باشند. می توان برای حفظ شرایط طبیعی، برای اینکه دست نخورده باقی بمونه، از تصویر، فیلم، ویدئو، از محیط هم استفاده کرد. یعنی واقعا همون جوری که وجود داره تصویر بگیریم، عکس بگیریم، فیلم بگیریم، ویدئو بگیریم از محیط بدون هیچ گونه دخل و تصرفی. پس تأکید بر موقعیت طبیعی، میتونیم برای حفظ شرایط طبیعی از فیلم و تصویر و ویدئو هم استفاده بکنیم. در یه چنین شرایطی محقق بچه حق دخالت در موقعیت طبیعی و تغییر اون رو نداره. محقق حق نداره دخالت بده، حق نداره موقعیت طبیعی رو دستکاری بکنه. همان گونه که واقعا وجود داره ما باید توصیف و گزارش بکنیم. پس مطالعه شرکت کنندگان، خوب دقت بکنیم، مطالعه شرکت کنندگان در یک موقعیت واقعی و طبیعی است، نه در شرایط آزمایشگاهی و مصنوعی که معمولا بیشتر تحقیقات آزمایشی کمی دنبال اونها هستند، دستکاری میکنند. پس مطالعه شرکت کنندگان در یک موقعیت واقعی و طبیعیه. تعامل رو در روی محقق با مشارکت کنندگان در تحقیق جزء اصول اولی است. پس اولین تأکیدی که پژوهش روایی و تحقیقات کیفی دارن، تأکید بر موقعیت طبیعی که خدمتون توضیح دادم. مورد دوم یا تأکید دوم، تأکید و علاقه به مفهوم و درک معناست. تأکید و علاقه به مفهوم و درک معنا. به چه معنا؟ خوب دقت بکنید. محقق به دنبال معنایی که مشارکت کننده تحقیق درباره یک مسئله یا موضوع داره، اون معنا و مفهوم مستتر در ذهن شما باید کشف بکنیم. به دنبال اون معنایی که فردی که شرکت کننده، حالا معلم، مدیر، دانش آموز، والدین، هر کی، به دنبال اون معنایی که از این مسئله و موضوع داره، چه معنایی برای شما داره، چه برداشتی داره. محقق به دنبال و تأکید بر اون کشف معنایه. البته هم میدونین که معانی در همه جا و برای همه افراد بچه ها یکسان نیست، بر حسب افراد، نگرششون، بر حسب محتوا و بر حسب شرایط تغییر میکنه. پس معانی با توجه به افراد، با توجه به محتوا، با توجه به شرایطشون تغییر میکنه. معانی حتی در فرهنگ های مختلف هم فرق میکنه، تغییر میکنه. پس دومین تأکیدی که تحقیق پژوهش روایی و تحقیق کیفی داره اینه که به دنبال کشف و شناسایی معنای واقعی و مستتر و مفهوم واقعیه که عرض کردیم در شرایط و اوضاع و احوال و افراد و فرهنگ های مختلف هم این معانی و مفهوم ممکنه متفاوت باشه. سومین و آخرین تأکید پژوهش روایی و تحقیقات کیفی تأکید بر تفکر استقراییه. تأکید بر تفکر استقرایی. خب همونجور که همه شما میدونین و مطلعین، رویکرد سنتی تحقیق بچه ها رویکرد قیاسیه. رویکرد قیاسی رویکرد از کل به جزئه، از کل به جزء. اما تحقیق کیفی و پژوهش روایی بچه ها رویکردش رویکرد استقراییه، یعنی از جزء به کل. تحقیق کیفی و پژوهش روایی تأکیدش بر رویکرد استقرایی، یعنی از جزء به کل. نمونه ها رو مشاهده کردن، یک دو ان تا نمونه مشاهده کردن و بعد بر اساس مشاهدات یک نتیجه کلی دریافت کردن، از جزء به کل. یعنی که در جریان تحقیق محقق ممکنه بچه یک به یک موارد رو بررسی بکنه، داده های خود رو از طریق مصاحبه و مشاهده و یادداشت برداری جمع‌آوری بکنه و بر اساس مجموع این مشاهدات و مصاحبه ها و یادداشت ها یه نتیجه کلی استنباط بکنه. به این میگیم رویکرد استقرایی، یعنی از جزء به کل. حرکت در رویکرد استقرایی که ما رو تأکید پژوهش روایی بچه ها از پایین به بالاست. موارد جزئی رو نگاه کردن، موارد پایین دست رو نگاه کردن و بعد در نهایت بالا، یعنی یک نتیجه و یک قاعده کلی رو استخراج کردن. پس در تحقیق روایی، پژوهش روایی و کیفی برعکس تحقیق کمی، بچه ما فرضیه ها رو نمی آزماییم، یعنی آزمایش نمی کنیم، بلکه محقق یک فرضیه کلی رو در نظر می گیره، یک فرضیه کلی، بعد سپس میره اطلاعات جمع آوری میکنه، با گردآوری اطلاعات بر این مبنای تا اون فرضیه کلی رو در مورد یک جمعیت خاصی، یک شرایط خاصی، یک افراد خاصی اونا رو آزمایش کنه و بررسی بکنه و یه قاعده کلی چیکار بکنه؟ استخراج بکنه. پس تأکید بر تفکر استقرایی از جزء به کله. پس تأکیدات پژوهش روایی و تحقیق کیفی بر سه مورده که عرض کردیم: یک، تأکید بر موقعیت طبیعی که توضیح دادم; دو، تأکید و علاقه به مفهوم و درک معنا; و سوم، تأکید بر تفکر استقرایی. اینم از این موضوع. اگر سوالی جای ابهامی داشتین از اون کانال تلگرامی میتونین بپرسین. اما موضوع بعدی درسمون بچه ها عناصر پژوهش روایی هن. خواهیم ببینیم پژوهش روایی چه عناصر و چه اجزایی داره. عناصر پژوهش روایی 10 تا عنصره که بچه ما یکیشو فقط توضیح میدیم که مهمترینش هم هست. ابتدا اون 10 تا رو اول یادداشت بکنیم. عناصر پژوهش روایی: یک، تجربه یا تجارب زیسته. دو، داستانها. سه، شرح حالها، اتوبیوگرافی، شرح حال افراد. 4، مجلات، روزنامه ها. 5، یادداشت های شخصی، یادداشت های کلی، یادداشت های عمومی. 6، نامه های شخصی افراد، نامه های عمومی. 7، گفتگوهای بین افراد که از طریق مصاحبه استخراج میشه. 8، مصاحبه های شفاهی، مصاحبه های کتبی. 9، داستان‌های خانوادگی. و 10 و آخری، عکس‌ها و تجارب زندگی، عکس‌ها و اسناد و تجارب زندگی. قبلا هم توضیح دادیم خدمتتون. اما مهمترین عنصر پژوهش روایی که ما همون یکی رو هم توضیح میدیم مثلا مهمتره، همون تجربه است، تجربه زیسته، تجارب زیسته که قبلا اگه خاطرتون باشه تو انواع پژوهش هایی که روایی یکیش هم گفته بودیم که تجربه زیسته است. تجربه زیسته، خوب دقت بکنیم توضیحش چیه که براتون جا بیفته. تجربه زیسته یعنی تجربه آدما، تجربه انسان ها از داستان ها و روایت های گوناگون، تجربه انسان ها از اتفاقاتی که براشون پیش میاد، از مسائل و مشکلاتی که در مسیر زندگی حرفه‌ای و زندگی شخصیشون پیش میاد، چه تجربه‌ای به دست آوردن، چه معنا و مفهومی از این تجربه دارند، چه معنا و مفهومی دارند. هدف اساسی این هم تجربه بچه‌ها اینه که درک بکنه تجربه افراد رو، یعنی استخراج بکنه تجربه افراد رو، مثلا فلان معلمی که مورد مصاحبه ماست از طریق مصاحبه کردن، گفتگو کردن و زندگی باش، یعنی همون تعامل اجتماعی با محیط. پس درک، هدف اساسی تجربه درک تجربه افراد از طریق مصاحبه، گفتگوی شخصی و زندگی با اونها، یعنی تعامل با اونها، یه مدتی با اونها مثل همون پدیده‌های قوم‌نگارانه زندگی کردن، تا ببینیم که چه معناهایی داره این تجربه، چه اتفاقات برای اونها. به نوعی بچه ها پژوهش روایی، اگر بخوایم به عمقش بریم، پژوهش روایی قصه های زیست شده، تجربه شده و گفته شده است. اگر میخوایم به باطن پژوهش روایی بگیم، پژوهش روایی بچه همون داستان های زندگی افراد که افراد تجربه کردن، اتفاقاتی که اونا در طول مسیر زندگیشون تجربه کردن، زیست مجدد، روایتگویی مجدد، داستان تجربه انسان‌ها، اینا میشه همون پژوهش روایی، روایت پژوهی. زیست مجدد، روایتگویی مجدد، داستانگویی مجدد، داستان از تجربه زندگی آدم ها. پس به نوعی تجربه همون دانش تجربیه. تجربه همون دانش تجربیه. دانش تجربی چیه؟ ما دو نوع دانش داریم. دانش گزاره‌ای که از طریق همون متون و گزاره‌ها و علوم نظری به دست میاریم. دانش تجربی دانشیه که با مشاهدات در حین عمل و تجربه زیسته به دست میاد. دانش تجربی دانشیه که با مشاهدات در حین عمل، یعنی همون اتفاقات عادی و تجربه زیسته، تجربه زندگی افراد به دست میاد. مانند یه معلمی که بچه ها سالها تجربه زیسته معلمی داره، به مرور زمان با تدریس مستمر، با زد و بند کردن با اتفاقات، یه دانشی رو به دست میاره. مثلا 15 سال 17 سال معلمه، در طول این 17 سال که تجربه به دست آورده، یه دانشی براش اتفاق افتاده که اون دانش اتفاقا خیلی هم از اون دانش گزاره‌ای و نظری با ارزش تره. با اون دانشی که در طول زمان، در طول حرفه‌ای به دست میاد، بهش میگن دانش تجربی. پس دانش تجربی دانشی است که با مشاهدات در حین عمل و تجربه زیسته افراد کسب میشه. مثل یه معلم، مثل یه مدیری که 20 سال مدیره، خود در طول این زمان اتفاقاتی براش افتاده، دانشی به دست آورده، الان یه تجربه‌ای داره، یک دانشی داره که خیلی هم ارزشمنده. با اون دانش ما میگیم دانش تجربی. برای اینکه ما بتونیم دانش تجربی رو جا بندازیم، همون توضیحات و داستان هاست. مبنای تحقیق روایی بچه ها، مبنا و پایه اساسی تحقیق روایی همون مفهوم تجربه است. یعنی اگر ما بفهمیم که یک عنصر اساسی پژوهش روایی تجربه است، باید ابتدا بفهمیم مفهوم تجربه چیه. تجربه بچه ها در لغت یعنی تعامل متقابل فرد و محیط، interaction between individual and environment. Interaction between individual and environment. تعامل متقابل فرد و محیط. هر دو روی هم تأثیر می‌ذارن، هم فرد و هم محیط. در پرتو این تعامل متقابل، این ارتباط بین فرد و محیط، تجربه شکل می‌گیره. از معنای واقعی تجربه، یعنی تعامل متقابل فرد و محیط، که در پرتو این ارتباط، این تعامل متقابل بین فرد و محیط، چه چیزی دست آدم میاد؟ تجربه. تجربه‌ای که توأم با دانش باشه بهش میگیم دانش تجربی. پس پژوهش روایی که مبنای کار ماست، نتیجه ارتباط فرد با محیط و ناشی از تعامل فرد با محیط پیرامون خودشه. پس پژوهش روایی آروم بنویسیم، نتیجه ارتباط فرد با محیط و ناشی از تعامل فرد با محیط پیرامون خودشه. نسبتی که فرد با جامعه اطراف خودش داره، با مکانی که زندگی میکنه داره، با موقعیتی که در آن مواجه شده هست داره. پس تعامل فرد با محیط رو ما میایم تو 3 تا بخش جزئی میکنیم: نسبت فرد با جامعه، جامعه که داره زندگی میکنه، نسبت فرد با اون مکان خاص، نسبت فرد با اون موقعیت ویژه. با اون موقعیت میشه یه معلمی که مثلا گفتن شما باید برید تو روستا، اون موقعیت موقعیت ویژه براش میشه، منطقه محروم، کلاس چند پایه، میشه موقعیت ویژه. جالب اینه که بچه این تجربه، این دانش تجربی که مبنای تحقیق رواییه، پژوهش رواییه، این تجربه به طور مستمر و مکرر اتفاق میفته. الان شما دانشجوین، در طول این دوران دانشجویی پر از تجربه به دست میارین، به سال چهارم که برسین فارغ التحصیل بشین، علاوه بر دانش و کتاب‌ها و مبانی که خوندین، در کنارش دانش تجربی هم دارین که خیلی متفاوت از دانشجویی که تازه ترم اول وارد دانشگاه شده. و این تجربه به طور مستمر همینجوری تا پایان عمر افراد، عمر کاری، عمر زندگی افراد ادامه داره. پس تجربه به نوعی چیه؟ استمراریه، مرتب در حال اتفاق افتادنه. تأکید بر تجربه بچه‌ها، تأکید بر جنبه اجتماعی تحقیقه، یعنی همون تعامل با محیط بیرون. وقتی میگیم تجربه یعنی یه طرف قضیه، محیط دیگه، تعامل فرد و محیط. وقتی به عنوان تجربه رو به عنوان یک عنصر اساسی پژوهش روایی میشناسیم، یعنی تأکید داریم بر جنبه اجتماعی، یعنی باید محقق بره به محیط بیرون، مشاهده بکنه، مصاحبه بکنه، یادداشت بکنه، فیلم بگیره، عکس بگیره. پس تأکید بر تجربه به عنوان مهمترین عنصر پژوهش روایی، تأکید بر جنبه اجتماعی تحقیقه، یعنی همون تعامل محیط با، تعامل با محیط بیرون. پس سرجم اگه بخوایم اینا جمع بندی بکنیم، تجربه به عنوان مهمترین عنصر پژوهش روایی 3 جنبه داره، 3 جنبه اساسی داره: 1 جنبه ربطی داره، 2 جنبه استمراری داره، 3 جنبه اجتماعی داره. پس یه بار دیگه، تجربه به عنوان یکی از مهمترین عناصر پژوهش روایی 3 جنبه اساسی داره: 1 جنبه ربطی، 2 جنبه استمراری، 3 جنبه اجتماعی. جنبه ربطی یعنی ارتباط با محیط، یعنی ارتباط فرد با محیط. این تجربه در گروه و در پرتو ارتباط فرد با محیط شکل میگیره، این یعنی جنبه ربطی. یعنی بدون ارتباط با محیط تجربه شکل نمیگیره، فرد در خلاء نمیتونه تجربه کسب بکنه. شما الان از خونتون اومدین تو دانشگاه، دانشگاه میشه محیط بیرون، در پرتو ارتباط با آدمای دیگه، با همکاران، هم کلاسیاتون، هم دانشجویاتون، استاداتون تجربه به دست میارین. ببین میگیم جنبه ربطی. پس اولین جنبه تجربه جنبه ربطیه، یعنی ارتباط فرد با محیط. این تجربه در پرتو ارتباط با محیط شکل میگیره، بدون ارتباط با محیط تجربه شکل نمیگیره. دومین جنبه، جنبه استمراری که الان هم توضیح دادیم، یعنی مکرر این تجربه به طور مکرر، به طور مستمر اتفاق میاد. فرد در این تجربه کاری، در این تجربه شخصی زندگیش مکرر در حال ارتباط با محیط، و در حال مکرر در حال ارتباط با محیط یعنی مکرر در حال دریافت تجربه است. و جنبه دوم تجربه جنبه استمراریه که هیچ وقت بچه متوقف نمیشه. این تجربه مدام مستمر و مکرر در حال اتفاق افتادنه، که به همین خاطر تجربه جنبه دوم تجربه میگن جنبه استمراری، مکرر اتفاق افتادن. و جنبه سوم جنبه اجتماعیه، یعنی اینکه تأثیر محیط، محیط اجتماعی بیرون در شکل گیری تجربه اساسیه. چرا؟ چون یکی از شق اساسی شکل گیری تجربه است. اگر اجتماعی وجود نداشته باشه، فرد در اون اجتماع قرار نگیره، فرد در اون اجتماع زندگی نکنه، تجربه ای کسب نمیکنه. پس تجربه جنبه اجتماعی داره. چرا؟ چون اجتماع و محیط تأثیر اساسی و کلیدی در شکلگیری تجربه فرد دارند، که اگر اون اجتماع را ازش بگیریم، تجربه شکل نمیگیره، هویت پیدا نمیکنه. پس تجربه سه جنبه اساسی داره: ربطی، استمراری و اجتماعی. اما موضوع آخر تا وقتمون تموم نشه، سه بعد اصلی پژوهش روایی. سه بعد اصلی پژوهش روایی را داریم توضیح میدیم. تیترمون پس چی شد؟ یادداشت کنید لطفاً. سه بعد اصلی پژوهش روایی. بعد اول، وابستگی روایت یا همون روایت پژوهی، پژوهش روایی به زمان. وابستگی روایت به زمان یعنی چی؟ یعنی بچه ها، وقایع، حوادث، روایت ها در زمان جاریه و در زمان اتفاق میافته، در دل زمان اتفاق میافته. یعنی ما نمیتونیم زمان رو به عنوان یکی از ابعاد اصلی پژوهش روایی ازش دور بکنیم. چرا؟ میگیم چه زمانی اتفاق افتاد، زمان وقوع اون اتفاق، اون تجربه کی بوده. پس هم توجه به زمان حال، هم توجه به زمان گذشته و هم توجه به زمان آینده در پژوهش روایی مهمه. یعنی روایت بچه ها هم ابتدایی داره، هم میانه‌ای داره، پایانی داره، که این سه تا ابتدا و میانه پایان مفاهیم زمانی هن. پس زمان یکی از ویژگی های اصلی روایت. چه زمانی این اتفاق برای شما افتاده؟ قطعا این سوالی که محقق باید از اون فردی که شرکت کننده در پژوهش روایی بپرسه. آقا چه زمانی بود؟ اول کارتون بود؟ اول صبح بود؟ شما تجربه داشتین؟ اتفاق در چه زمانی افتاد؟ پس اولین بعد اصلی پژوهش روایی وابستگی روایت به زمانه. زمان رو نمیتونیم ما نادیده بگیریم. دومین بعد وابستگی روایت به مکانه. وابستگی روایت به مکان، منظور بچه همون مرزهای مکانی خاصه که عینی و مادی هن. مثل مرزهای بین استانها، مرزهای بین شهرستانها، مرز بین دیوار مدرسه، که پژوهش و روایت ها در اون مکان اتفاق میفته، در درون مدرسه اتفاق میفته، در درون روستا اتفاق میفته. پس یکی دیگه از ابعاد اصلی پژوهش روایی وابستگی داشتن به یک مکان خاصه، که حتما وقتی شما دارین توصیف میکنین باید مکان رو هم توصیف بکنین. در یک مدرسه‌ای، در یک روستایی، چند نفره، فلان امکانات رو داره، از فلان امکانات محرومه، داریم چیکار میکنیم؟ مکان را هم به عنوان یکی از ابعاد اصلی پژوهش روایی داریم چیکار میکنیم؟ توصیف میکنیم. و سومین بعد اصلی پژوهش روایی وابستگی روایت به اجتماع، به موقعیت. اجتماع، موقعیت، اجتماعی بودن. یعنی بچه ها این که در چه موقعیت، حالا هم زمان و هم مکان، در چه موقعیتی به لحاظ روانی، به لحاظ اجتماعی اتفاق افتاده، که این موقعیت بچه هم به شرایط فردی و هم به شرایط اجتماعی معطوفه. یکی مثلا منظور از شرایط فردی که داریم میگیم همون، ببینید شما چه احساسی داشتی، در چه نگرشی بودی، واکنش های تو چی بود، چه آمال و آرزوهایی داشتی. و منظور از شرایط اجتماعی همون زمینه های اجتماعی، حوادث و تجربه و موقعیت اجتماعی که داره اتفاق میفته. حالت عصبانیت بود، حالت تنگ نظری بود، بدبینی حاکم بود، به این میگیم موقعیت اجتماع. سختگیری حاکم بود، نه ما آزادی عمل داشتیم، جو مهربانانی بود. یعنی توصیف جو، توصیف موقعیت، این که اون داستان، اون تجربه، اون روایت در چه موقعیت اجتماعی، موقعیت روانی، موقعیت فردی اتفاق افتاده. محقق باید اون رو هم بچه ها برای ما توصیف بکنه. پس سه بعد اصلی پژوهش روایی، که پژوهش روایی به هر سه بعد هم وابسته است و هر سه بعد هم در گزارش پژوهش روایی محقق باید بیاد: یک، وابستگی روایت به زمان، دو، وابستگی روایت به مکان، و سه، وابستگی روایت به اجتماع، به موقعیت. که گفتیم موقعیت منظور همون موقعیت هم فردی و موقعیت اجتماعیه. اینم از این موضوع، وقتمون هم اتمام رسید. ما پایان فصل دوی کتاب رو هم گفتیم، یعنی علاوه بر مواردی که در ابتدای ویسا و ویسا قبلی فرستادیم که تو کتاب نبود، دو فصل از کتاب رو هم براتون تو ویس ها فرستادیم و تا حالا 6 قسمت از ویس رو براتون فرستادیم. معکدا تاکید میکنم حتما با دقت ویس ها رو گوش کنین، کتاب رو تهیه بکنین، کتاب رو هم بخونین و انشالله که براتون مثمر ثمر باشه. معمولا بچه ها ویس های ما هم زیر 25 دقیقه نیست، بین 25 تا 27 دقیقه. اگر یه بار بعضی از بچه ها فرستاده بدن 7 دقیقه است، اون ایراد داره. ویس های ما بین 25 تا 27 دقیقه است و شما حتما انشالله گوش کنین و ازش نوت برداری و یادداشت برداری بکنین. اگر سوالی هم داشتین از طریق تلگرام مربوطه برای ما بفرستین. من این وایس ها رو هم به آقای مهندس دهقان میفرستم که براتون بفرسته و هم خودم بارگذاری میکنم در اون کانال تلگرامی خودمون. آرزوی موفقیت برای همه شما، طاعات و عباداتتون قبول باشه. انشاءالله ما رو هم دعا کنین.